الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد در ادامه بررسی حکم در فرع ششم مبنی بر استقرار و یا عدم استقرار حج بر عهده کسی که با اعتقاد به عدم بلوغ حج را ترک کرده است، بحث منتهی شد به فرمایش محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه که معتقد به عدم استقرار حج بر این شخص بودن، عدم استقرار حج بر این شخص بودن و برای اثبات این مطلب به سه دلیل استناد نمودن. در ادامه عرض کردیم بعضی از اعلام از محققین معاصر شیخ الاستاذ در خصوص فرمایش محقق خویی مناقشه ای مطرح کرده اند که این مناقشه به دو وجه برمی گردد. وجه اول این است که می فرمایند خطابات عامه، خطاباتی هستند که منحل به خطابات متعدده به حسب تعدد افراد نمی شود. و به تعبیری خطابات شارع خطاباتی قانونیه هستند. و متعلق اونها افعال خارجی متوجه به نوع انسان و بشر است، طوری که بله به جواب اول رو میگیم در حقیقت ایرادیست آقای فاضل به فرمایش آقای خوبی و به همین لحاظ در ثبوت و عدم ثبوت احکام شرعی در تعلق و عدم تعلق خطابات شارع احوالات شخصیه مکلفین مورد لحاظ قرار نمی گیرد. بلکه اونچه که ملاک تعلق و عدم تعلق خطابات فعلیت عدم فعلیت تکالیف می باشد، حال غالب مکلفین است. و بر همین اساس است که مکلف چه عالم به حکم باشد و چه جاهل به حکم باشد، این حکم متوجه اوست و در حق او فعلیت دارد. و همینطور مکلف چه معتقد به وجود تمام شرایط در خودش باشد و چه معتقد به وجود شرایط در خودش نباشد، و بلکه معتقد به عدم وجود شرایط در خودش باشد، در همه این احوال خطاب و حکم شرعی متوجه آقای مخاطب می شود. لذا است که در ما نحن فی، شخصی که معتقد به عدم بلوغ خودش هست ولی در واقع و حقیقت بالغ می باشد، به اعتبار اعتقاد به عدم بلوغ حکم وجوب حج در حالی که مستطیع شناخته می شود در حق او ثابت است و عروض این حالت شخصیه اعتقاد به عدم بلوغ مانع از توجه تکلیف، مانع از تعلق وجوب حج به این شخص نمی شود. این مناقشه اول. ایشون می فرماید که خطابات شارع خطابات قانونیه است. می بینید که عنوان خطابات قانونیه بیشتر به حضرت امام منصوبه، ولی ریشه های این فرمایش در بیانات آقای نائینی وجود داره. یعنی مقدم بر حضرت امام در بیانات آقای نائینی خطابات قانونی منصوب میشه، ولی حضرت امام تصریح میکنن، باز میکنن مسئله را. به چه معنا؟ به این معنا که بحث است. این خطاباتی که شارع مقدس متوجه به ما انسان ها صادر می کنن خطابات شخصیت، یعنی تنحل و به تعدد دل افراد و اشخاص، مثلا لله علی الناس حج البیت که دلالت بر وجوب حج دارد، در حقیقت منحل می شود به وجوب حج بر آقای زید، بر آقای ام، بر آقای بر، بر آقای فلان و فلان، طوری که هر کدام از افراد به شخصه یک حکم وجوب حج متوجه آن است. یا خیلی خطابات شارعی سر خطابات قانونیه هستند، یعنی در مقام جعل قانون اینها صادر شده، فارغ از این که چند شخص این موضوع و شرایطش را دارن چند شخص ندارن. تعبیری داریم به نام قضایای حقیقیه. قضایای حقیقیه یعنی چه افرادی که الان هستن چه افرادی که بعدا میان. چه افرادی که الان هستن با این حالت، چه افرادی که هستن با حالت دیگر. لذا تمام اینها را چه میشود؟ شامل میشه. خطابات خطابات قانونی هستن، ایشون بفرمایید. اگر خطابات قانونی شدن، معنای این سخن این است که در توجه خطابات به اشخاص، در توجه تکالیف به اشخاص، حالات شخصی اشخاص دقیق است. لذا که فرد مریض شده که مریض شده، حالت مریضی که باعث این نمیشه که تقدیم ازش برداشته بشه، من این یک دلیل خاص بیاد بگه نه برداشته بشه. خب در مورد حنفی سؤال اینه، ایشون میفرمد این شخص که اعتقاد به عدم بلوغ داره مستطیع است یا مستطیع نیست؟ استطاعت که داره، چون از نظر مالی که مشکلی نداره، از نظر بدنی مشکلی نداره. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، دلالت دارد بر وجود تکلیف به حج برای هر انسانی به حسب نوع. حالات اشخاص دخیل در توجه تکلیف نیست، حالات متعدده. یه حالت شالت مریضی است، اما حالت دیگر اینه که فرد یا اعتقاد به خلاف دارد یا اعتقاد به خلاف ندارد، یا جاهل یا عالم. آیا به مجرد این که شخص جاهلی به حکم شد، حکم متوجه اونه بشود؟ اقتضای قانونی بودن خطابات این است که متوجهش میشود ولو جاهل به حکم باشد. همونطوری که جهل به حکم مانع از توجه این تکلیف به این شخص و یا اشخاص نمی شود، کذالک اعتقاد به عدم وجود شرطی از شرایط توجه تکلیف به این شخص در حالی که اون شرط در اون فرد وجود دارد، مانع از توجه تکلیف به اون شخص نمی شود. خب در مانع نفی این آقا اعتقاد داره این که بالغ نیست، اما در واقع بالغه. این اعتقاد به عدم بلوغ مانع نمی شود که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شامل نشه. و وقتی شامل شد پس وجوب حج سمش خیلی زیاد، و وقتی شامل شد پس وجوب حج متوجه او شده، ولی وجوب حج متوجه او شد، استقرار این حج بر عهده او چه می شود؟ ثابت شد. این وجه اول. وجه دوم که ایشون در مقام رد فرمایش محقق خویی مطرح فرموده اند این است، می فرمایند استقرار حج در مواردی که حج بر فرد واجب می شود، یک واقعیتی مطابق با قاعده است. به این معنا که قاعده، به این معنا که ادله‌ای که دلالت بر وجوب حج دارند، دلالت دارند برای این که هر جا استطاعت وجود داشت، حج هم واجبه، و هر جا استطاعت وجود نداشت، حج واجب نیست. و فرض آن است که در مانع نفی استطاعت وجود دارد، پس بر اساس قاعده اولیه حج بر این شخص واجب می باشد. لذا
واجب
می باشد. لذا برای اثبات حج بر عهده اشخاص نیازی به استفاده از اخبار و روایاتی که دلالت دارند بر عدم جواز تأخیر حج نداریم، بلکه مجرد مستطیع بودن این شخص برای اثبات وجوب حج کفایت می کند، البته در صورتی که استطاعت حادث شده باقی بمانم. و چنانچه استطاعت زائل شود وجوب حج ولو حدوث پیدا کرده اما بقا پیدا نمی‌کند. و اما اگر استطاعت باقی باشد وجوب حج هم باقی بوده و زائل نمی شود که نتیجه آن چیزی جز استقرار حج بر عهده این شخص نخواهد. لذا استقرار حج بر عهده این شخصی که معتقد به عدم بلوغ است امری علی وفق القاعده می باشد، نه امری علی خلاف القاعده تا برای اثبات آن محتاج به استفاده از اخبار تصویف باشیم. چون محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه آمدن فرمودن که خب این آقا که مستطیع نیست، چون معتقد به چیه؟ به عدم بلوغه. مگر این که ما از باب تصویف بیاییم بگیم که حج بر عهده‌اش مستقره، یعنی که تأخیر انداخته، تصویف هم زمانی صادق است که ان تعمدن باشد، یعنی حج را با اعتقاد به این که بر عهده او هست انجام ندهد و این آقا معتقد بین است که حج بر او واجب نیست، لذا تصویف صادق نمی باشد. خب این دو فرمایشی که این بزرگوار در نقد کلام آقای خویی مطرح کردن و لذا نتیجه میگیرن که نتیجه ای که گرفته میشه اینه که میفرماین فعلا هازان، همون طوری که سید یزدی در عروه فرمودن و حضرت امام به تبع ایشون در تحریر مطرح فرمودن، حج بر عهده شخصی که معتقد به عدم بلوغ است و آن را ترک کرده است مستقر است و مانعی از استقرار وجود ندارد. خب پس ببینید سید یزدی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ولن این فرد معتقد به عدم بلوغ بوده چون فعل واقع بالغ بوده است و قاعده واقعیت و شرائط را ما قبول داریم، یعنی واقع شرائط دخیل در توجه تکالیف به افراد هست و این رو فلواقع بالغ هست، پس حج واجب شده بر او و چون ترک کرده در حالی حج را ترک کرده که بر او واجب بوده است و استقرار حج یعنی لذا در اولین فرصتی که پیش بیاد باید چه کنه؟ حج را انجام بده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر هم که خب فرمایش امام به چکار که فرمایش آقای یزدی رو تأیید کرد، اما حضرت آقای خوبی رضوان الله تعالی علیه فرموده نخیر آقا ما قبول نداریم اینو. استقرار موضوع دارد، استقرار الحج موضوع دارد، موضوعش در ما نحنفی چیه؟ منتفیه. یعنی صرف این که این آقا معتقد به این است که بالغ نیست، همین باعث می شود که این فرد داخل در موضوع استقرار حج قرار نگیره. دلیل چه بود؟ سه تا دلیل چه کردن؟ مطرح فرمودن. حالا باید از این به بعد بنشینیم به قضاوت بین فرمایش سید محقق خویی و فرمایشی که حضرت امام سید یزدی و ای استدلالی که حضرت آیه فاضل مطرح کرده. خب اصل مشروعیت رو ثابت میکنه در صورتی که همه شرایط دیگه مهیا باشه. اینا میخوان بگن موضوع حج در مانع نفی، اونایی که میگن مستقره میگن موضوع حج محققه. او اصل مشروعیت عبادت سبیل رو باید بپذیریم و شکی درش نیست. اگر نپذیریم که کلا دیگه این هیچ اجزایی نداره، هیچ استقراری هم نداره. اما با فرضی که بپذیریم، صحبت اینه که این آقا چون اعتقاد به عدم بلوغ دارد موضوع حج هست یا نیست، داخل در موضوع حج میشود، وجوب موضوع وجوب حج میشود یا چی نمیشه. حضرت آیه خوی رضوان الله تعالی علیه فرمودن آقا موضوع حج مگه چیه؟ الانسان المستطیع لله علی الناس حج البیت من استطاع. درسته؟ این موضوع در ما نحن فی وجود نداره. چرا؟ حالا توضیح میدم. چرا؟ به خاطر اینکه این آقا معتقد بینه که بالغ نیست. چون معتقد بینه است که بالغ نیست، همین مانع میشود که به او مستطیع بگوییم. اما حضرت امام و بعضی دیگر از تلامذه این بزرگوار به تبع سید یزدی میفرمایند نخیر، آقا موضوع وجوب حج در مانع فی وجود دارد. اگر وجود دارد حج متوجه شده، اگر متوجه شده در حال حج را ترک کرده که حج متوجه او بوده است، پس استقرار حج بر عهده او خواهد بود. عرض می کنیم به نظر می رسد
دو تا شرط هست، یکی استطاعتی، یکی بلوغ.
خب بله، آنو که شرط
شرط در شهر بالغ شده یا نشده،
ولی بلوغ فلواقع وجود داره. ما گفتیم توضیح دادیم، توضیح خب حالا توضیح دادیم
قبلا یعنی داشت که بالا نشد، الان شک کنجه بالا شده،
ولی در واقع هست یا نیست؟
الان استثاب
نه، ما استثاب نداریم. الان این آقا در حالی که اعتقاد داره که بالغ نیست، بالغ هست یا نیست؟ هست دیگه. قاعده واقعیت و شرایطی گفتیم کی برای اول بار به عنوان قاعده مطرحش کرد؟ صاحب جواهر. قاعده واقعیت شرائط میگوید ملاک فعلیت احکام شرعی تحقق شرائط فی الواقع است و عدم تحقق شرائط چی؟ فی الواقع. به این معنا که ولو شما ندانید که این فی الواقع وجود دارد این شرط، ولی فی الواقع باشد شما تکلیف بهتون متوجه. خب قاعده واقعیت شرائط میگه آقا این آقا بالغ بوده، اگر بالغ بوده پس شد الانسان بالغ مستطیع، نتیجتا وجوب حج بهش تعلق بگیره. حالا عرض بکنید، لیکن به نظر میرسد که هر دو ایرادی که شیخون الاستاذ در تفصیل الشریعه مطرح کرده اند متوجه به محقق خویی قابل نقد و مناقشه است، اما ایران اول آن مخدوش و قابل مناقشه است، چون به نظر اون چرا که این بزرگوار در ذیل ایراد اول مطرح می کنن ارتباطی به فرمایش محقق خویی ندارد. اولا به خاطر این که عدم انحلال خطابات عامه به خطابات متعدده که از آن تعبیر به خطابات قانونی می شود یک واقعیتی است که امثال محقق خویی رضوان الله تعالی علیه آن را قبول ندارد. لذا ایرادی که شما متوجه محقق خویی کردید اگر چه بر اساس مبنای حضرت امام و مبنای خود شما درست است، اما بر اساس مبنای سید محقق خویی درست نیست. ثانیاً محصل اون چی که سید محقق خویی مطرح فرمودن یک واقعیتی است که مربوط به لحاظ حالات مکلف در توجه تکالیف به این مکلف نیست. یعنی شون نمیخواد بگه حالات مکلف دخیل در توجه تکالیف به اشخاص است، و اینم قبول نداره ایشونم، بلکه نظر محقق خویی به این است که الحکم ینتفی به انتفاع موضوعه. به این بیان که موضوع برای وجوب حج بر اساس آیه شریفه و روایات عبارت است از انسان مستطیع برای حج، انسان مستطیع برای حج به گونه ای که استطاعت به عنوان قید در کنار ناس دخیل در موضوع برای وجوب حج است، و در واقع استطاعت نظیر بلوغ نسبت به توجه تکالیف شرعیه به مکلفین است. لذا وقتی استطاعت از بین برود طبعا موضوع وجوب حج هم از بین میرود، و وقتی موضوع وجوب حج از بین برود طبعا خود وجوب حج هم زائل می شود. و در ما نحن فی اساسا کسی که معتقد به عدم بلوغ است استطاعت او از بین رفته است. چرا؟ چون مستطیع بر حج زمانی بر یک شخص صدق می کند که بتواند حجی را که متوجه به او وجوباً یا استحباباً شده است انجام بدهد، کما این که می تواند آن را انجام ندهد. به تعبیری زمانی شخص مستطیع شناخته می شود که بتواند حج واجب را در خارج محقق بکند و بتواند حج واجب بر خودش را در خارج محقق نکند. و در ما نحن فی، این کسی که معتقد به عدم البلوغ است مستطیع به این معنا شناخته نمی شود. چرا؟ چون امر ندارد. وقتی امر نداشت حج واجب متوجه او نیست. وقتی حج واجب متوجه او نبود نمی تواند آن را به عنوان حجۃ الاسلام در خارج محقق کند. و اما این که امر ندارند، به دلیل این که امر شارع زمانی متوجه مکلف می شود که این امر دائی او بر انجام عمل بشود، لذا اگر امر شارع محرک مکلف نشود دائی او بر انجام عمل نشود، توجه این امر از جانب شارع به این مکلف می شود لغو. و صدور امر لغو از مولا قبیح و محال است. در ما نحن فی، این شخصی که اعتقاد به عدم بلوغ دارد امر امر شارع مقدس متوجه او نیست، چون با اعتقاد به عدم بلوغ تحرکی نسبت به عمل ندارد. و وقتی که امر متوجه مکلف نبود این عمل بر او واجب نیست. وقتی که واجب نبود مجالی برای ادعای استقرار این حج بر عهده او نمی باشد. دقیق فرمودید؟ مطالب خوب دقت بکن. در واقع این فرمایش آیا خویی برمیگرده به یک مبنای اصولی، به یک بحث اصولی. مگر موضوع وجوب حج مستطیع نبود؟ مستطیع یعنی چی؟ یعنی کسی که قادر باشد که این عمل را به عنوان عمل متوجه به خودش به عنوان یک عمل واجب انجام بده. چه زمان شخص میتواند عمل را به عنوان عمل متوجه به خودش به عنوان واجب انجام بده؟ وقتی که این امر خطاب به او صادر شده باشد. کی امر خطاب به او صادر بشه؟ وقتی مؤثر در تحریکش باشه. فردی که اعتماد به عدم بلوغ دارد امر شارع هم که لله علی الناس جلبه صادر شده، ولی محرک او چی نیست. اگر بخوایم بگیم لله علی الناس جلبه شامل کسی که معتقد به عدم بلوغ خودش هست می شود، لغویت این امر نسبت به او لازم میاد. و وقتی لغویتش لازم آمد اون وقت دیگه بحث استقراره حج در مانلو چیه؟ منتفی. نگاه فرمایش آقای فاضل در این بحثی که مطرح فرمودن به نظر می آین خیلی مرتبط با فرمایش آقای خویی.